أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز و خسته نباشید از تعطیلات زیاد، چون که خود تعطیلات زیادم خسته آوره، کسالت آوره، خستگی آوره. انشاءالله که موفق بودید و اونایی که امتحان داشتن با سربلندی امتحانات رو سپری کرده باشید. بحث ما درباره اوامر بود در فصل اول، که در بحث معنای امر بود، معنای کلمه امر الف میم را، یعنی امر، که فرمودن از چهار جهت درباره این بحث میکنیم. سه جهتش به نحو کامل گذرانده شد و بحث شد، دیگه تکرار نمیکنم. جهت چهارمش که ورودی پیدا کردیم، سلام علیکم، ولی بحث به نتیجه نرسیده بود، بحث طلب و اراده بود. جهت چهارم گفتن یکی از معانی امر طلب هست. یه جهت دوم و سوم درباره همین معنا بحث میشد و جهت چهارم هم درباره همین معناست، رابطه طلب و اراده. آخوند از دو جهت در این قسمت بحث میکنه. بحث اول این بود که اون طلبی که به معنای امر هست چه نوع طلبیه، که بحث کردیم فرمودن طلب انشائی است، چون که اینجا هم گفته شد یه طلب انشائی داریم، طلب حقیقی داریم، طلب مفهومی یعنی همون خواستن داریم. کدوم یک از طلب ها هست که معنای امر هست؟ فرمودن طلب انشائی است، به دلیلش هم تبادر و توضیحاتی دادن. جهت دو، یعنی بخش دوم همین جهت چهارم، رابطه طلب و اراده هست، که ما یک حقیقتی داریم به نام اراده، یه چیز دیگری هم که الان شد معنای امر واسه طلب. این دوتا آیا دو چیزن واقعا، یا اینکه نه یه چیزن دو نام داره، بحث رابطه طلب و اراده، که عرض کردیم این بحثی اصولی نیست، بحثی ناظر به فلسفه فعل، بحثی ناظر به کلام و یه جور اخلاق، اما آخوند در اینجا ذکر کرده این را و عرضم کردیم برخی از بزرگان اصولی این بخش را اصلا مطرح نمی کردن به عنوان یه بحث اصولی، اگر هم می‌خواستن مطرح کنن به عنوان یه درس جداگانه در بحث اختیار و طلب و اراده جدا بحث. اگه واقعا حوزه هضم می‌کرد اشکال نداشت، منتها یعنی چون که درس به عنوان اصول میایم اشکال نداشت، ولی خودش خب یه بحثیه که یه طلبه باید ازش اطلاع داشته باشه، از این جهت خب خوبه، ولی واقعا این درس‌ها که گفته میشه باید تهذیب بشن، اصلاح بشن، همینه. خیلی بحث‌های دیگر هم اختصاص به این نداره. از همین مقدماتی که خوندیم تا چند جلسه قبل این بحث مقدمات بود، اینا بسیاریش میتونست حذف بشه به عنوان بحث اصول، اما نه به عنوان یه بحث علمی که طلبه بهش نیاز داره. طلبه به اینا نیاز داره حتما، بحثه بالاخره فهم متن کمک میکنه به اینا، بله، ولی خب چون که جزء حذفیات نیست ما هم مطرح میکنیم. عرض کردم بحث کلامی است، بحثی فلسفی است، بحثی است در اخلاق یا در فلسفه فعل ازش یاد میشه. بحث مهمی هم هست، سر جا خودش بسیار مهم هم هست، اما مربوط به بحث اصول نیست. در حقیقت دو تا دیدگاه درباره رابطه طلب و اراده وجود داره، آیا یکی هن یا دو تا هن؟ دو دیدگاه. دیدگاه مشهور شیعیان و معتزله به نام دیدگاه عدلیه ازش یاد میشه، معتقدن اینا یک چیز، ما یه حقیقت درونی داریم، دو نام براش میگذاریم، یکی گاهی بهش میگیم اراده، گاهی میگیم طلب. اراده و طلب یه مقدماتی داره، تصور فعل، تصدیق به فایده، مقدماتی داشت که جلسات قبل ذکر میکردیم، ولی اراده و طلب یکی هن، یک حقیقته، دو چیز نیستن، متحدن. دلائلی هم برای اثبات مدعاشو میارن که جلسه قبل خب بحث شد، دلیل اینا هم گفته شد. دیدگاه دوم دیدگاه اشاعره هست و برخی از شیعیان، برخی از شیعیان مثل مرحوم محمد تقی، برادر صاحب فصول، صاحب شرح هدایت المسترشدین بر معالم، یکی از محققین و اصولیون بسیار قوی بوده، ایشون در همین هدایت المسترشدین میگه نه، همون حرف اشاعره درسته، طلب یه حقیقته، اراده هم یک حقیقته. و مرحوم محقق خونساری از علمای قرن 11 هجری قمری که خب خیلی در تمجید و در بزرگی ایشان هم گفتن، تعبیر استاد الکل فلکل را به نام برای ایشان به کار می گرفتن. حالا در همین حوزه فلسفه و در حوزه اصول و فقه بسیار زبردست و قوی بود. اینا معتقدن که تغایر داریم، طلب و اراده متغایرن، دو تا هم، دو حقیقت در انسان وجود داره، در درون انسان وجود داره. یکیش کلمه اراده از اون حکایت میکنه و یکی دیگر هم کلمه طلب از اون حکایت میکنه. به تعبیر دیگر طلب یعنی یه چیزی ما داریم در درون به نام کلام درونی، کلام نفسی، گفتگو و سخن دلی، سخنی در دلمون هست، کلامی در درونمونه، سخنی بدون الفاظ در درون، اصطلاحاً بهش میگن کلام نفسی. و اون نام دیگرش طلب هست. به اصطلاح طلب یعنی کلام نفسی. هر کجا شنیدی در این بحث طلب و اراده، این کلام نفسی، اینایی که از تغایرش صحبت میکنن، میگن ما یه چیزی داریم به نام سخن گفتن لفظی، کلام لفظی، همینی که الان من دارم حرف میزنم، این یه مدلول داره، یه محکی در درون داره، یه گفتگوی باطنی، یه گفتگوی درونی، کلام نفسی و دلی و درونی و قلبی به اصطلاح. اون مدلول اینه. یه چیز دیگه هم داریم به نام اراده. پس در حقیقت ما تغایر بین طلب و اراده دیدگاه ایناست. اشاعره از این به شدت دفاع میکنن و دوتا از عرض کردیم که بزرگان شیعه، ولی قاطبه شیعیان اتحاد طلب و اراده رو میگن. اصل بحث مرسی هم در علم کلام اشاعره به این نیاز دارن، چون که کلام رو از صفات ذاتی حضرت حق میدونن. خب میگن بعد کلام خدا یا لفظه یا نه؟ میگن نه، لفظ نیست. در کلام خدا لفظ نیست، از سنخ لفظ نیست، از سنخ باطنه، کلام باطنیه، کلام درونیه. و غیر از اراده هم هست، اراده هم یه صفت، کلام هم یه صفت. از ما کلام را شیعیان و معتزله کلام را از صفات فعل حضرت حق میدونیم و به معنای کلام لفظی هم میدونیم، اما نه از خود حضرت حق بخواد جاری بشه. ایجاد الکلامه، ایجاد اللفظ، فشجر مثلا، فشجره درخت را به کلام وامی داره خدای متعال، ایجاد لفظ میکنه، نه اینکه خودش حرف بزنه. حالا بحثای تفصیلیش در علم کلام. اشاعره برای اثبات مدعاشون چند تا دلیل دارن، سه چهار تاشون آخوند ذکر میکنه و بحث میشه. دلیل اول که جلسه قبل خوندیم، جلسه آخر، استناد به شعری از اختل نصرانی، یک شعری که آخرین جمله‌ای بود جلسه قبل خوندیم، اختل نصرانی شاعری از مسیحیان اینطوری گفته: ان الکلام لف الفؤاد، کلام در قلبه، و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان دال بر قلبه، حاکی از قلبه. پس معلوم میشه یک کلام زبانی داریم، یک کلام فؤادی داریم، یک کلام قلبی و نفسی داریم. این دلیل. خب پس کلام نفسی داریم در کنار کلام لفظی. نقدی آخوند اصلا مطرح نمی کنه نسبت به نقدش، خیلی روشنه ذکر نکرده. اولا خب بر فرض باشه این حرف اختل که مستند نمیشه برای ما، این که حجت نیست، قول معصوم نیست که حجت باشه که شما میگی ببین خدای متعال فرموده خودش کلام نفسی داریم، یا معصوم فرموده کلام نفسی داریم، یک کسی گفته، شاعر. این اولا. ثانیاً خود دلیلی که نیاورده که این بیان مدعا کرده، میگه ما یه کلام نفسی داریم یه کلام لفظی داریم، یعنی مدعای شما اشاعره است. خب شاید این هم مثل شما فکر میکرده، ولی دلیلش چیه؟ اینکه دلیل نشد که. لذا این هیچ، لذا در تعبیر آخوند رو نگاه کنید یه طوریه که اساساً به عنوان دلیل هم گویا ذکرش نمیکنه، ولی یکی از ادله شون است. اشاعره در کتاب کلامی این رو به عنوان دلیل ذکر میکنه. نه، ما یه اراده داریم درونی هست قطعا، اشاعره و شیعه و همه قبول دارن درونی هست. حالا آیا غیر از اراده چیز دیگری هم داریم به نام طلب؟ چیز دیگری یا همین اسم دیگرشه، اراده خواستن، طلبم خواستن، دو لفظ داره برای یه چیز، یه حقیقت. حرف اینه، اصل حرف رو قدری توضیح هم دادم برای این که توجه بشه، یه فاصله گرفتیم فراموش نشده باشه. اشعار میگن آره یه چیز دیگری داریم. اون چیه؟ میگه کل گفتگوی باطنی، گفتگوی درونی آدم با خودش. قبل ما گفتگوی ذهنی رو میدونیم یعنی چیه، یعنی سخن گفتن ذهنی. قبل از اینکه حرف بزنم در ذهن خودم با خودم دارم حرف میزنم، لبام تکون نمیخوره در ذهن خودم. حالا گفتگوی ذهنی رو ببرتش داخل قلب، مثلا گفتگوی باطنی این گونه، یه کلامی داریم، گفتگوست، سخن، حرف زدن، ولی در دل دیگه، با صوت و اصوات و الفاظ و حروف نیست، در دل. اشعاره میگن آره اینطوری چیزی داریم. اون اسمش طلبه، دو نام داره، طلب یا کلام نفسی. دلیل دومشون چیه برای اینکه این دو چیز داریم، یه طلب داریم یه اراده؟ دلیل دیگر میگن، ما یک مثالی براتون میذاریم، در اوامر امتحانی و اوامر اعتذاری اینا نمیتونن یکی باشن. مقدمه اول، اگر طلب و اراده یکی باشن، ما یک حقیقت داشته باشیم، دو نام داشته باشه، لازمش اینه که هیچ جا نشه طلب و اراده رو جدا کرد، همیشه با هم باشن. هر کجا اراده باشه طلبم باشه، هر کجا طلبم باشه اراده هم باشه، لازمش اینه. و حالا که تالی باطله، ما مواردی داریم طلب هست اراده نیست، طلب داره میخواد ولی اراده نداره، حقیقتا نمیخواد. اینو بفرمایید. الان اصلا بحث زبان نیست ها، ببین الان بحث درونه، اراده هم بحث زبان نیست. ما یک چیز در باین جور درونکاویه، یه جور روانشناسی خودمونه، درونکاوی خودمونه. ما گفتیم ما اراده، که اراده فعل نفسه، فعل بیرونی نیست. اراده که میشه نیرو در اعضا و جوارح منبعث میشه و دستان حرکت میکنه. اما من تا قبل از اینکه دستم حرکت کنه و بره به سمت این ماجیک اینو بگیره، چه در درون من میگذره؟ تحلیل درونی میکنن، لذا بحثی فلسفی. میگن در درون اول تصور فعل میکنم، بعد تصدیق به فایده، بعد شوق، بعد اراده، اراده میکنم، بعد دستم حرکت میکنه، بعد این فعل صورت میگیره، کار انجام میگیره. درون کاویه. میگن حالا اینا میگن در درون غیر از اراده یه چیزی هم داریم به نام طلب، کلام نفسیه، گفتگوی در درون، چیز داریم به نام این. به چه دلیل؟ اگر طلب و اراده متحد باشن جداییشون ناممکنه، هرگز نمیشه که از هم جدا بشن. همیشه هر کجا اراده است باید طلب هم باشه، هر کجا طلب هم است باید اراده هم باشه. و حالا اینکه تالی باطله، ما مواردی داریم که طلب هست، فرد یه خواسته‌ای داره، اما اراده جدی براش نکرده، اراده حقیقیشو نداره. اوامر امتحانی، من نمیخوام واقعا حضرت ابراهیم سر فرزندشو ببره، اراده نکردم، اراده حقیقی ندارم نسبت به این، ولی میخوام ازش، میگم ذبح کن پسرتو. خب طلب کردم، میخوام، باید اون بره انجام بده، ولی نمیخوام انجام بده. ها چی؟ بله اون اشکالشه. حالا حرف اینا فهم. اوامر اعتذاری، این کلمه اعتذار دوستانی از جلوش پرانتز معناشو کردم، اوامر اعتذاری یعنی اوامر عذرساز. من مثلا یک معلم بدعنقیم، میخوام حال دانش آموزمو بگیرم، حال شاگردمو بگیرم، اما اگه همینطوری بیام الان یخه مثلا آقای اساقی رو بگیرم، بگم برو بیرون و نمیم دعواش کنم، همه شما میگید آقا حالش خوب نیست، این چه شد یه دفعه ای؟ درسته؟ این چطوری شد؟ این چی گذشته؟ شما توجیه نیستید، لذا سوال میکنید، اعتراض میکنید. اما من الان مثلا میام میگم خب دستوری میدم آقای اساقی صفحه 5 کتاب باز کن، ترجمه کن، میگم اصلا شما تو کلاس ما داری یه چیزی تالیت هست یا حالید نیست؟ ایشون یه دفعه شوکه میشه از این باز میکنه، این هیچی سر در نمیاره. میگم آقا پس بیزمت وقت منو تلف نکن، برید بیرون. ببین دقت میکنین این چطور، این امر عذرسازه. فقط میخوام من بده میاد از ایشون، میخوام یه کاری کنم که مثلا ایشون از کلاس بندازم بیرون، این بازی رو در میارم، این بازی رو. اینو بهش میگن اوامر اعتذاری. اوامر اعتذاری پس یادتون باشه معناش چیه با این مثال، دیگه یادتون نمیره انشالله. آره امر عذر سازه، عذر سازه. بهانه را دیگه دست افراد نمیدم، بهانه درست کردم برای خودم. آه دیگه هیچ کس نمیگه آقا این حالش خوب نبودی استاد، همه میگه چه آدم استاد دقیقی، چه آدم جدی، مثل خیلی حواسش جمعه برای اینطوری میگید دیگه، نمیگید چه آدم پلیده، چه آدم نمیدونم فلانه، اینطوری بزنتون نمیاد، آدم لجباز علکی گیر بده یا نمیدونم اینطوری بزنتون نمیاد. و حالا که منشأ این کار من یه چیز دیگری بوده، این عمر عذرساز، درسته عمر میگم، عمر عذرساز، یعنی میخواستم یه عمرن اگه از این کارو بکنیم. خب تالی باطله در مواردی، طلب هست، الان طلب هست، میگم صفحه 5 رو باز کن، اما اراده جدی ندارم، فقط میخوام ایشانو به چیزی گرفتاری بندازم که بهانه برای کار خودم درست کنم. طلب انشائی است اما اراده حقیقی نیست. فالمقدم مثلو، پس طلب و اراده متحد نیستن. آخون جواب میده، و جوابشو جلسه قبلی گفتیم در بحث دیدگاه عدلیه، این سخن رد بر عدلیه نیست، اتفاقا تایید عدلیه است. ما میگیم ببینید اینجا یه جای طلب انشائی میتواند باشد ولی اراده حقیقی نباشد. ما میگیم اتحاد با حفظ مرتبه. جلسه قبل گفتیم بنویسید تذکر یا توجه، اتحاد با حفظ مرتبه. عدلیه میگن طلب و اراده با حفظ مرتبه، سه مرتبه داشتیم، طلب انشائی، اراده انشائی، حقیقی هر دو و مفهومی هر دو. اگه مفهومی معنا میکنیم با مفهومی، طلب مفهومی، اراده مفهومی، طلب حقیقی، اراده حقیقی، طلب انشائی، اراده انشائی، اینا با همن، یعنی مرتبهش باید یکی باشه. اما در اوامر امتحانی و اعتذاری طلب انشائی هست اما اراده حقیقی نداره. طلب انشائی هست، اراده انشائی چطور؟ اراده انشائی هم هست، ما همینو میگیم. پس در اقبلا با حفظ مرتبه که اصلا طلب سه مرتبه داره، مراتب خودش هم با هم سازگار نیست که، متحد نیست که. طلب انشائی با طلب حقیقی که یکی نیست که، کسی نگفته یکیه. طلب مفهومی با طلب انشائی که یکی نیست که، چه حدا تو خود طلب، چه برسه طلب و اراده، لذا با حفظ مرتبه. یک تذکری پایان نوشته بشه بعد تطبیق کنم. تذکر به همون تبصره بنویسم، مثلا تبصره، تبصره، اگر مراد عدلیه، تبصره، اگر مراد عدلیه را اتحاد، اگر مراد عدلیه را اتحاد به شرط وحدت مرتبه بدانیم، همین توضیحی که دادیم، اتحاد طلب و اراده به شرط وحدت مرتبه بدانیم، و مراد اشاعره را تغایر طلب و اراده به شرط اختلاف مرتبه، اونجا زیر وحدت یه خط بکشید، اینجا هم زیر اختلاف یه خط برجست، و مراد اشاعره را تغایر طلب و اراده به شرط اختلاف مرتبه، زیر اختلاف یه خط، در آن صورت نزاعی با هم نخواهند داشت. اصلا یه حرفو دارن میزنن، منتها هر کدومشو یه بعدشو گرفتن، درسته؟ قبول میکنید اینطوریه؟ اگه بگیم اشاعره که میگن تغایر وحدت و اراده هست در صورتی که اختلاف مرتبه باشه، عدلی هم که میگن وحدت طلب و اراده در صورتی که وحدت مرتبه باشه، اگه بگیم منظورشون اینه، هر دوی حرفو میزنن، منتها اون ور سکه را دیده، یکی این ور سکه را نگاه کرده، هر دوی حرفن. اما یه خط دیگه بنویسید، اما برخی از ادله اشاعره به دنبال اثبات تغایر، اما برخی از ادله اشاعره به دنبال اثبات تغایر، این تغایر طلب و اراده، حتی در صورت وحدت مرتبه است، حتی در صورت وحدت مرتبه است. یعنی این توجیهی که میخواستیم بکنیم، این اصلاحی که بین این دو گروه بندازیم، نمیشه. اشاعره تعمد دارن و اصرار دارن حتی در صورت وحدت مرتبه هم تغییر، حتی دلیل اولشون این شکلیه، دلیل اختل، شعر اختل اینطوریه، مرتبه نبود، میگه کلام نفسی داریم که کلام لفظ، دلایل دیگرشون رو میرسیم همینطوری. نه وقوع نیست، ادعاست. میگه کلام در قلبه ها؟ نه در شعر ادعا داره میکنه، یه ادعا میگه یه کلام قلبی داریم، کلام لفظی هم دال بر اونه، ادعاست. ثبت العش ثم شعر. خب بسم الله تعالی خونیم صفحه 95 به نسخی که دست ما هست رسیدیم، درسته؟ پیدا کردن دوستان؟ وقد انقدها بما حققناه، تا اینجا رسید. اون کما قیل ان الکلام لفی الفؤاد و این دلیل اول اشعاره که تکرار شده، اون جلسه قبل گفته بودیم، اینجا تکرار کرد. وقد انقدها بما حققنا، آشکار شد با توضیحاتی که ما دادیم. بنویسید از فعلم ان الحق، توضیحاتی که از نظر عبارتی نسخ که دست ما صفحه 94 یه صفحه قبل در حقیقت، فعلم ان الحق کما علیه اهلو، از اونجا توضیحاتی که در برای اثبات اتحاد طلب و اراده دادیم تو آشکار میشه. ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره من الخلل، خللی که در استدلال اشاعره بر مغایرت هست، ضعف استدلال اینا آشکار میشه. من الخلل یعنی خلل و ضعف و نقصانی که در استدلال اشاعره بر مغایرت هست. اون استدلالشون چیه؟ داخل به اصول خط تیره استدلال آورده، بالامر مع عدم الاراده کما فی صورت الاختبار والاعتذار. بالامر بنویسید متعلق به استدلال، استدلال کردن اشاعره به چی؟ بالامر بالاش یا زیرش بنویسید به وجود الامر. اینو ننویسید بعدا گیر میفتید دوستان، واقعا اینو همینطوری ساده آدم نمیتونه موقع الان در حال شنیدن ما متوجه میشید، ولی بعد که خودتون میخواید بخونید یک کدی بنویسید. به وجود الامر مع عدم الاراده، امر هست. امر اینجا به معنای چیه دوستان؟ طلب. امر به معنای طلب رو داریم بحث میکنیم اصلا. امر هست یعنی طلب هست، مع عدم الاراده اراده نیست. اراده کدوم اراده نیست؟ اراده حقیقی، اراده حقیقی، ما عدم الاراده الحقیقیه، اگه حقیقی رو می آوردن خیلی خوب، اراده حقیقی نیست. مثل کجا؟ کما فی صورت الاختبار، مثل دو صورت، مثل در دو جا، یکی اختبار یعنی اوامر امتحانی، والاعتذار اوامر عذرساز، اعتذاری یا عذرساز. درست شد؟ این شکل استدلالش اینی بود که نوشتیم و در همین نیم سر. فَإِنَّهُ كَمَالَا، این فَإِنَّهُ مافل استدلال رو داره، خلل رو داره توضیح میده. فا تفسیر خلل و نقصان این استدلال. فَإِنَّ شَنْ چون این است. كَمَالَا اِرَادَةَ حَقِيقَةً فِي صورتین، همچنان که اراده حقیقی نیست. لا ارادت حقیقتا یعنی اراده حقیقی نیست، فی صورتین در دو صورت یعنی اختبار و اعتذار، لا طلب کذالک فیه ما، طلب کذالک یعنی چی؟ حقیقی نیست فیه ما، یعنی فی صورتین یعنی اختبار و اعتذار. میگه همونطور که قبول دارید اراده حقیقی نیست فی صورتین یعنی اختبار و اعتذار، لا طلب حقیقی حقیقتاً مشاورن علیه شما حقیقتاً فیه ما در این دو صورت، طلب حقیقی هم نیست. پس چی است؟ طلب انشائی است، اراده حقیقی نیست، اختلاف مرتبه است. والذی یکون فیه ما، آن چیزی که هست فیه ما یعنی در این صورتین، انما هو طلب الانشائی الایقائی، طلب انشائی ایقائی، توزیع انشائی، طلب انشائی یعنی طلب ایجادی، ایقا هم یعنی هم ایجاد، یعنی وصف توضیحیه، ایزا انشائی ایقائی یعنی ایجادی، نه طلب حقیقی، طلب حقیقی نیست. تا طلب انشائی ایجادی چیه؟ الذی هو مدلول الصیغه او الماده. هو یعنی اون طلب انشائی ایجادی یا ایقائی، مدلول صیغه امر یا مدلول ماده، حالا ماده طلب، ماده امر یا هر چیز دیگر، مدلول این، این هست. ولم یکن بینن ولا مبینن فی الاستدلال مغایرته مع الارادت الانشائی. مغایره اسم یکونه، بینا و مبینم خبر مقدم میشه. و نیست مغایرت طلب انشائی ایقائی، مغایرته به اون طلب انشائی ایقائی برمیگرده، نیست مغایرت طلب انشائی ایقائی با اراده انشائی، طلب انشائی با اراده انشائی مغایرتش نیست. بیان ولا مبین فی الاستدلال، نه در این استدلال شما آشکاره نه آشکار شده، هیچ ربطی به استدلال شما که اینو باطل نکرد. نه همین استدلال دوم، بله شرط همون شده، بله بله همین همین استدلال دوم. و بالجمله خلاصه میکنه بحث را، و بالجمله الذی یتکفله الدلیل، یتکفله الدلیل و لیس الا الانفکاک بین الارادت الحقیقیه و طلب المنشأ بالصیغه. چیزی که متکفلش هست این دلیل، دلیل دوم اشاعره، این دلیلشون نیست مگر جدایی بین اراده حقیقی و طلب انشاء شده با صیغه انشاء، یعنی طلب انشائی نیست جز انفکاک بین اراده حقیقی و طلب انشائی. الکاشفه، همینطوری که میخونم بخونید، الکاشفه میشه صفت انفکاک. الکاشفه ان مغایرتهما، این انفکاکی که کاشف از مغایرت این دوتا. مغایرت این دوتا یعنی چی ها؟ نخیر، اراده حقیقی و طلب انشائی، مغایرت این دوتا یعنی اراده حقیقی و طلب انشائی. و هوه یعنی این مغایرت، حالا این هوه چون که مغایرت مثلا مؤنثه باید مثلا هیه میفرمود، ولی حالا هوه آورده، اگه بخوایم ببینیم همون انفکاکی که کاشف از این مغایرت، یعنی به انفکاک برگرده، ولی خب به الاغرب و فلاغ سهله به استفاده از هما، اراده حقیقی طلب انشائی. و هوه یعنی این مغایرت دوتا و این مغایرت، ممالا محیسه ان الالتزام به، هیچ چاره جز التزام بهی، یعنی به این ما، مما از اموری است که لا محیسه ان الالتزام بهی، به این امور. کما عرفت قبلا ما گفتیم که مغایرت بین این دو تا مرتبه از هر من الشمس و ابین من الامس، مغایرت بین طلب انشائی و اراده حقیقی، حتی طلب انشائی و طلب حقیقی، بله چون مرتبه شکی نیست. ولکنه لا یزر، لکنه، لکن این مغایرت، اینو مغایرت قبلا در همین جلسه قبلی همون تعبیری گفت، بله تعبیری که آورد از هر منش و بالجمله، و بالجمله صفحه قبلی زیر فعلا، و بالجمله اون تعبیری که داشت از هر من الشمس و ابین من الامس، گفتیم یه ضرب المثل بالا، بله. ولکنه، لکن این مغایرت، لا یزر به دعوی الاتحاد اصلا، هرگز ضرر نمیرسونه به ادعای عدلیه، که چیه؟ اتحاد، اتحاد چی؟ طلب حقیقی و اراده حقیقی، یا طلب انشائی و اراده انشائی اصلا، بله. اتحاد به دعوال اتحاد یعنی اتحاد طلب حقیقی و اراده حقیقی، یا طلب انشائی و اراده انشائی، یعنی با هم با حفظ مرتبه. ادعای عدلی این بود. شما میگید مغایرت در دو مرتبه دارن، خب اشکال نداره، لکن این مغایرت لا یزر رو به دعوال اتحاد، به ادعای عدلیه مبنی بر اتحاد طلب و اراده اصلا، اصلا، چون که اونا با حفظ مرتبه میگفتن، شما با عدم حفظ مرتبه میگید با تغایرم. لمکان هذه المغایرت والانفکاک بین طلب الحقیقی والانشائی کما لا یخفا، یعنی چی؟ لمکانه یعنی چی؟ لکم، به وجود است. لوجود این نوع مغایرت، زیرا وجود دارد این نوع مغایرت و انفکاک بین طلب حقیقی و طلب انشائی. حتی در خود طلب هم این نوع مغایرت وجود داره در دو تا مرتبهش، چه برسه به طلب انشائی و اراده حقیقی، این هم با مرتبه مختلف باشن کسی این حرفی نداره. کمال و یخ ثم انه یمکن، اینم تبصره‌ای بود که دوستان نوشتن که میخواد یه جور صلح بین این دو تا نظریه برقرار کنه، ولی بعد میگه نمیشه. ثم انه یمکن مما حققنا، میشود از توضیحاتی که ما دادیم. چی گفتیم؟ اتحاد طلب و اراده با حفظ مرتبه و تغایرشون با عدم حفظ مرتبه، با تغایر مرتبه، با این توضیحاتی که دادیم. یمکن ان یقع از صلح بین الطرفین، میشه واقع بشه صلح بین طرفین، یعنی عدلیه با اشاعره، یا قائلین به اتحاد و قائلین به تغایر. ولم یکن نزاع فی البین، و نباشد نزاعی بینشون، دعوا نداشته باشن. چطور؟ به ان یکون المراد به حدیث الاتحاد به این شکل که باشد، با تفسیری یا تصویری، این تصویر صلح رو میگه، به ان یکون المراد به حدیث الاتحاد، منظور ما از داستان اتحاد چی باشه؟ ما عرفت من العینیه، اونی باشه که شناختی که عینیت دارن طلب و اراده، مفهومن یعنی از حیث مفهوم، و وجودن یعنی وجودن، طلب وجودی با اراده وجودی. این نسخه دست ماست یه ویرگول داره، این ویرگول رو حتما خط بزنیم، دورش خط بکشید، این نباشه حقیقیاً، یه پرانتز داخل پرانتز بگذارید این را، مفهومن و وجودن حقیقیاً یعنی وجود حقیقی، و انشائیاً یعنی مرتبه انشائی. چی شد پس؟ سه مرتبه داشتیم قبلا یادتونه دیگه، طلب حقیقی، طلب انشائی، طلب مفهومی. اگه همون تعبیر رو مراعات میکرد اینجا خوب بود، چون که وجود این یعنی اتحاد، اتحاد یکی بودن، هم از در مفهومن و وجودن یعنی حقیقیان و انشائیان. منتها مثلا اگه این دقت کنید بخوام این عبارت رو توجیهش کنیم اینطوری میشه، ولی خب این توجیهات موقعی که آدم این تعدد لفظ به کار میگیره، تعدد تعبیر، مخل به فهم واقعا. توجیهش این میشه، ما دو جور عینیت داریم، یه عینیت مفهومی، یه عینیت وجودی. عینیت مفهومی یعنی طلب، معنای طلب با معنای اراده یکیه. وجودی خودش دو جور وجود داریم، یه وجود حقیقی داریم، یه وجود انشائی، درست شد؟ یه وجود حقیقی، یه وجود انشائی. اینجا پس اگه از همه اول میگفتیم ما دو جور اتحاد داریم، یه اتحاد مفهومی، یه اتحاد وجودی، ولی قبلش گفت سه جور اتحاد داریم، اتحاد مفهومی، اتحاد وجودی، اتحاد انشائی، درسته؟ اینا جدا کردیم و همون ترتیب میگفتیم، لذا همونی که ما آوردیم برای انتقال بست که حقیقیاً داخل پرانتز یعنی توضیح اما وجودیاً باشه، و انشائیاً که میشه سه جور اتحادی که بحث میشود. پس این عبارت هم دقت کنن دوستان، اینم که اینجا بود توجیهش کردم، ولی میگم با این عبارات قبلی سازگار نیست. این توجیه دوم میشه اینطوری، ولی چون قبلا خودش گفت سه مرتبه داریم، مفهومی، انشائیاً، اینطوری. و یکون، پس مراد از داستان اتحاد همینی باشه که گفتیم، یعنی اتحاد از حیث مفهوم، اتحاد از حیث وجود، اتحاد از حیث انشاء، وجود انشاء. و یکون المراد بالمغایره والاثنینیه، منظور اشاعره از تغایر این دو و دوگانگیشون، اثنینیت یعنی دوگانگی اراده و طلب، هو اثنینیت الانشائی من الطلب والحقیقی من الاراده. ببین دوستان، داخل پرانتز یک نکته میاره، قبلا ما این نکته رو داشتیم در همون اول بحث طلب و اراده، این نکته رو داشتیم، من از خارج بگمش یادآوری بشه. آخوند فرمودن موقعی لفظ طلب بدون قرینه اطلاق میشه، ذهن انصراف به طلب انشائی داره برخلاف اراده. اراده موقع بدون قرینه اطلاق میشه، اراده حقیقی انصراف داره. همین رو داخل پرانتزی میاره دوباره. پس درست شد؟ ببین و مراد به مغایرت و دوگانگی که حرف اشاره است، دوگانگی انشائی من طلب، یعنی طلب انشائی، کما هو کثیرن ما یراد من اطلاق لفظه، همانطور که این طلب انشائی هو مرجع ضمیرش طلب انشائی، یعنی این انشائی من طلب فراوان اراده میشه از اطلاق لفظهی، لفظ چی؟ لفظ طلب، لفظ طلب. دوگانگی انشائی از طلب و الحقیقی من الاراده، یعنی اراده حقیقی، کما هو یعنی این اراده حقیقی، المراد غالبا منها یعنی از اراده، هین اطلاق اراده، موقع اراده مطلق بیان میشه غالبا منظور اراده حقیقی است. اگه این توجیهی که ما گفتیم بپذیریم، فیرج اون نزاع لفظی یا نزاع اشاعره و عدلیه میشه نزاع لفظی، هر دو یه حرف میزنن، منطقه اون ورسه کرا دیده، یکی ای ورسه کرا دیده. ففهم که نخیر، برخی از ادله اشاعره این توجیه را قبول نداره، گنجایش این توجیه رو نداره، برخی از ادله اشاعره با حفظ مرتبه هم قائل به تغایر هستن. یک صلوات تقدیم کنم دوستان. خب از اینجا به بعد آخوند دو تا دلیل دیگر برای اشاعره ذکر میکنه، سر جاش انشاءالله با شماره گذاری بیان میکنیم. ولی یک ان قلت و قلت های دفع وهمایی داره که الان نکات مفیدی هم درش هست. ما با این تعبیر برای این که عرض کردیم عناوین معلوم بشه و یه تفکیکی بشه و دیواید ام رول را عمل کنیم، به اصطلاح تفرقه بیانداز و حکومت کن، جدا کن بحث را و سوار بر بحث بشین، عنوان بش میدیم، یه توجه می‌نویسیم، توجه، حالا آخوند آورده دفع وهم و اینا، توجه پاسخی به قوشچی. قوشچی از علمای بزرگ متکلم اشاعره هست، از بزرگان اشاعره هست. ایشان یه نسبتی داده به عدلیه در بحث کلام نفسی و طلب و اراده که آخوند میخواد از اینجا یه پاسخی بهش بده. یه مقدمه ذکر میکنیم. مقدمه در این مقدمه رو خیلی خوب دقت کنید. در جملات انشائی و خبری، در جملات انشائی و خبری اشاعره معتقدند که سه چیز داریم. در هر جمله انشائی یا هر جمله خبری، چه خدای متعال بگه چه ما انسان‌ها بگیم فرقی نمی‌کنه، کلام نفسی رو هم ما داریم هم خدا داره، فرق نمی‌کنه، سه چیز داریم. یک، کلام لفظی. جمله خبری که میگیم من میگم هوا آفتابی است، کلام لفظی، اینو که داریم. یک کلام نفسی، یه کلام نفسی هم داریم که این چیه؟ مدلوله، که مدلول کلام لفظی است، یعنی این کلام لفظی دال بر این کلام نفسیه، این مدلول اونه، معنای اونه، و یعنی اون دال بر این، بله کلام نفسی، پاکش کردم چون یه اشتباه نمیشه. سه، صفات نفسانیه معروفه. این تعبیر رو حالا میارن چون آخوندم همین تعبیر رو به کار گرفته میگیم. یه صفات نفسانی داریم، این جملات ما بالاخره یا جمله انشائیه یا جمله خبری است یا یکی از اون نه جمله انشائی است دیگه. درسته جملات انشائی میگفتن نه دستن، امر، استفهام، تمنی، ترجیع، درسته؟ اون صفات معروفه را پس بنویسید، مثل مثلا طلب، خبر، تمنی، ترجیع، هر چی. ما در هر جمله این ستا رو داریم، یه کلام لفظی داریم، یه صفت درونی داریم. مثلا اگه من میگم لیت زیدن قائمون، این دارم میگم، خب یه تمنی دارم، یه آرزوی صفت درونی، یه لیتل لفظی، یه کلام درونی هم دارم. اشعار میگن یه ستا رو داریم. عدلیه چی میگن؟ عدلیه میگن دو چیز داریم. یک کلام لفظی، دو صفات نفسانیه معروفه. اما صفات درونی که داریم، علال قاده فی نفس الامر، حالت ما یا آرزو هست یا عدم آرزو هست یا هرچی. عدلیه میگن این دو چیز رو داریم. درست شد آن؟ این مقدمه گرفته شد؟ عدلیه یعنی اشاعره، معتزله و امامیه چیزی به نام کلام نفسی رو قبول ندارن. در این وسطه میگه ما نداریم اینو. حالا این قالب الان تو ذهنتون باشه، پس ما کلام نفسی رو نداریم. کلام نفسی و اشاعره میگفتن چیه؟ مدلول کلام لفظیه. این کلام لفظی مدلول میخواد. خب حالا این کلام لفظی میگه داریم، مدلولش چیه؟ آقای قوشی فکر کرده که این معتزله و امامیه میگن مدلول کلام لفظی همین صفات نفسانی هست و گفته خب این ایراد داره، خودتونم قبول ندارید این مدلولش باشه. به یه جور نقض کرده که اگه شما کلام نفسی رو نپذیرید، کلام نفسی دوستان نگید این از کجا آمده، همون کلمه طلبه، گفتیم طلب رو بهش میگن کلام نفسی، همون اشعاره. اگه اینو نپذیرید خب پس بعد این مشکل رو پدید بیاد. بنویسید پس قوشچی گمان کرده، بله بله نه هموز ادامه این دیدگاهیشان، قوشچی گمان کرده است که از نگاه عدلیه صفات معروفه مدلول کلام لفظی اند و بر همین اساس بر آنان اشکال گرفته است. ادامهش بنویسیم. و بر آنان اشکال گرفته است که حتی خود شما نیز چنین چیزی را قبول ندارید. قبول نمی کنی که مدلولش اون باشه، حتما حاکی از اون باشه، ممکنه حکایتش غلط باشه. حالا اینا دیگه در کفایم نیست. اصل این گمان، قوشچی گمان کرده که از نگاه عدلیه صفات معروفه مدلول کلام لفظی هست. خب خود اشعاره می گفتن کلام لفظی داریم، یه مدلول داره بهش میگیم کلام نفسی، یه صفاتی هم داریم. عدلیه که این کلام نفسی رو حذف کردن، قوشچی میگه خب مدلول کلام لفظی پس چی شد؟ پس احتمالاً شما همینو میگید. درست شد؟ اصل وهم معلوم شد؟ اصل اشکال حالا پاسخ آخوند ایشان میفهمد خیر، منظور عدلیه از نفی کلام نفسی این نیست که صفات نفسانیه معروفه مدلول کلام لفظی هست. هرگز منظورشون این نیست. میگه منظور عدلیه همچین چیزی نیست که میگن کلام نفسی نداریم پس که صفات نفسانی مدلول کلام لفظی باشن. این خلط شماست، اشتباه شماست. حالا سوال زیل همین سوال، پس مدلول جملات انشائی و خبری یعنی همون کلام لفظی، یعنی کلام لفظی چیست؟ مدلولشون چی؟ حالا اگه این نیست، مدلول اینا چی هست؟ عدلیه مدلولشون چی میدونن؟ پاسخ. من این بالا رو باید زدم پاک کنم دیگه، نیازی بهش نیست که اینجا. مدلول جملات انشائی و خبری یعنی همون کلام لفظی چیست؟ پاسخ. میفرماید مدلول جملات خبری ایجابی یعنی موقع میگم زیدون قائمون، جمله خبری ایجابی مدلولش چیه؟ معناش چیه؟ ثبوت نسبت بین موضوع و محمول در موطن خود، فی نفس الامر، در موطن خود، ثبوت نسبت بین موضوع و محمول در موطن خود، مدلولش اینه. یعنی موقع میگم زیدون قائمون معناش چیه؟ یعنی من دارم میگم این نسبت بین قیام و زید در نفس الامر در موطن خودش هست. موقع میگم الانسان نوعون، که در خارج نیست که، یعنی رابطه نوع و انسان در نفس الامر، یعنی در عالم ذهن برقراره، این گونه است. مدلول جملات خبری سلبی چیه؟ عدم ثبوته یا سلبه، میتونیم سلبه نسبت بین موضوع و معمول در موطن خود. موقع میگم لیس زیدون قائمون، یعنی در موطن واقع زید قائم نیست. موقع میگم لیس الانسانو به جنسن، یعنی در موطن ذهن جنس نیست. درسته؟ سلب، سلبی. و مدلول جملات انشائی، حالا انشائی قبلا دو دستش میکردیم دیگه، طلبی یا غیر طلبی، یعنی امری و نهی باشه یا تمنی و ترجی باشه. مدلول جملات انشائی چیه؟ موقع من میگم اضرب زیدن، از چیزی حکایت میکنم دوستان؟ اضرب زیدن از چیزی که حکایت نمیکنم که بگیم این ثبوت این نسبت در نفس الامر یا عدم ثبوتش یا سلبش. میگم اضرب زیدن، مدلولش ایجاد المعناست، ایقاع المعناست در حقیقت، چیزی از چیزی حکایت نمیشه. لذا جمله انشائی اصلا صدق و کذبردار نیست. بنویسین مدلول جملات انشائی، جمله انشائی مدلول مستقلی ندارد. مدلول جملات انشائی طلبی یا غیر طلبی چیه؟ جمله انشائی مدلول مستقلی ندارد، خودش به قصد مدلول مستقلی ندارد، خودش به قصد ایجاد المعنا ابراز می شود. لذا صدق و کذب در آن بی‌معناست، ابراز می شود. یعنی من اصلا موقع میگم اضرب زیدن، معنا را ایجاد میکنم، ایقاع المعنا، ایجاد المعنا، یه وجود انشائی بهش میدم. لذا صدق و کذب در آنها بی‌معناست، از چیزی حکایت نمیکنه. به تعبیر دیگر اصلا جمله انشائی واقعا مدلول نداره، مدلولش با خودشه، ایجاد میشه، اصلا ایجاد المعناست، ایجاد المدلوله، ایجاد مراده، مراد ایجاد میشه با این، نه از یه چیزی حکایت کنه. لذا حکایت از ثبوتی یا سلبی، سلب ثبوتی چیز نمی کنه. این یه تبصره، این یه تبصره اینه که خدا آخون به این اشاره می کنه. همونشون که الان اشاره کردم، من اجمالا الان بگم جمله انشائی هم یه حکایت بالالتزام میتونه داشته باشه، ولی نه بالمطابقه. جمله انشائی لذا صدق و کذب نداره، یعنی مطابقه با چیزی نیست، معنای مطابقیش نیست. هر چند بالالتزام در کتاب منطقی هم بود. من موقع میگم که لیت زیدن قائمون، یعنی دارم از یه آرزوی درونی یا صفت درونی خودم یه حکایتی میکنم بالالتزام، حالا التزام عقلی یا التزام عرفی. بالالتزام اینطوری داره، من حالا مرددم که به تطبیق نمیرسیم، میخوادم این تفسیر رو که الان گفته شد بگیم تمامش کنیم، بعد انشالله فردا یه دو صفحه تطبیق میکنیم از همون اول جلسه، چون الان زیاد متنش زیاده. تبصره زیلی هم یه تبصره بنویسیم. جملات انشائی، پس این تبصرش، جملات انشائی بالالتزام، زیر بالالتزام یه خط، چون بس اون بالمطابقه موقع بس میکنیم جمله انشائی از چیزی حکایت نمیکنه، اصلا محکی نداره، مدلول نداره، ولی بل التزام یعنی یه جور ملازمه این است. من موقع میگم ببین دوستان، این چیز پیچیده ای نیست، نوشتنش ممکنه پیچیده باشه، آخون پیچیده گفته باشه، ولی من موقع سوال میکنم که مثلا آقای حیدری اهل کجا هستید؟ شما میتونید بگید دروغ میگی؟ میتونید بگید چی گفتم که دروغه؟ یا بگید راست میگی؟ اینو نمیتونی بگی، ولی اینو میتونی بگید که آه پس شما تا حالا نمیدونستی، تا حالا وطنیش را نمیدونستی کجا، حکایت از جهلی میکنه، حکایت از بیخبری من میکنه، درسته؟ بل التزام، اینو میخوایم بگیم در حقیقت. حالا به این بل التزامش گاهی ممکنه کسی ادعا کنه اصلا جمله انشائی واضحه که وضعش کرده، چون وضع برای جملات هم داریم، جملات هم وضع دارن، واضحه که وضع کرده اصلا برای همین وضعش کرده، یا مثلا نه برای این وضع نکرده، برای چیز دیگه وضع کرده. عرفاً از بس مثلا موقع سوالات جاییه که به اصطلاح ابهامی بوده، سوال جاییه که انسان نمیدونه سوال میکنه، دیگه این حکایتگری درش عرفی، این التزام ازش به ذهن میاد. حالا همین که گفتیم بنویسید، جملات انشائی بل التزام میتوانند دال بر صفاتی حقیقی و درونی باشند. حال این دلالت التزامی آنها یا وضعی است یعنی واضع صیغه انشاء را برای دلالت بر آن صفات نفسانی، حالا اون صفات نفسانی انشاء 9 تا دیگه دوستان، انشاءیات 9 تا بودن، استفهام و امر و نهی و تمنی و ترجی و تعجب و اینا، یا را برای دلالت بر آن صفات نفسانی وضع کرده و یا انصرافی است یعنی واضع چنین وضعی نکرده است، اما چون کثیراً صیغه انشائی برای دلالت بر آن صفات نفسانی استعمال شده است، اگر بدون قرینه به کار برود آن معنا به ذهن می آید، همون معنا، آن معنای نفسانی، آن معنای نفسانی یا صفت معروفه به ذهن می آید. درست شد؟ این تقریبا دوستان ما دیگه به تطبیقش نرسیدیم، دقیقا یک صفحه است تا اشکالون و دفعون. ما انشاءالله فردا زنده باشیم 8:02 شروع به تطبیق میکنیم، از همون اول این بخش رو تطبیق میکنیم و ادامه یه جلسه رو که انشاءالله اینو یه رو بودن تطبیقش طول بکشه به بحث بعدی میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.